شناخته نشد و روش هایی که برای حل این مسئله و توسعه این مسئله مطرح شد چندان روش های کارآمدی نبود و نیست، چون نظریه پردازی در علوم امریست که مقدمات و شرایط خاصی رو میطلبه و یک فضای خاص فکری و فرهنگی رو اقتضا میکنه. برگزاری جلساتی به اسم جلسات نظریه پردازی، هرچند که خالی از فایده ممکنه نباشه، اما قطعاً باعث یک حرکت و جنبشی در راستای نظریه پردازی به معنای واقعی نخواهد. اگر قرار آرمان نظریه پردازی در حوزه به معنای واقعی کلمه توسعه پیدا کنه، البته حوزه همواره شاهد نظریات تازه، دیدگاه‌های جدید بوده و هست، اما اینکه این تبدیل بشود به یک جنبش فراگیر و یک جنبشی که با شتابی بیش از اون چیزی که به صورت متعارف هست حرکت کنه، این نیاز داره به یک فضای خاص فکری و فرهنگی، در فضایی که تحمل شنیدن آراء غیر متعارف نیست، امکان نظریه پردازی هم وجود نداره. بالاخره یک نظریه وقتی مطرح میشه قاعدتاً با دیدگاه‌ها و انظاری که به صورت متعارف وجود داره تفاوت‌هایی داره. اگر همون مطالبی باشه که قبلی‌ها گفتن که نظریه تازه‌ای نخواهد. البته این به این معنا نیست که هر کسی هر حرف تازه‌ای بزنه حتما درسته و حتما باید تایید بشه. خیر، قطعا برای اینکه یک نظریه‌ای به تایید برسه مورد پذیرش قرار بگیره مراحل سختی رو باید پشت سر بگذاره، اما باید این فرصت به یک نظریه داده بشه استدلال‌های خودش رو مطرح کنه، ادعای خودش رو توضیح بده و قطعا اگر نقدی نسبت به اون وارد هست هم شنوای اون نقد باشه. یک چنین فضایی که فضای نقد منصفانه و نقد علمی و سری صدر علمی است، این فضاست که نظریه پردازی معنادار میشه و نظریه پردازی شکل میگیره. اما اگر به خاطر اینکه شخصی رأیش با رأی متعارف تفاوت داره، با انگهای مختلف یا با طعنهای مختلف مواجه باشه و در واقع فضای بسته فکری باشه، امکان چنین چیزی نخواهد بود. و قطعا البته این معناشی نیست که نظریه پردازی از بین میره، نه، آهنگ نظریه پردازی کند خواهد شد و در واقع به صورت سنتی خودش و با مشکلاتی که به صورت متعارف داره مواجه خواهد شد. مسئله دیگری که قاعدتا در این سفر مقام معظم رهبری هم مورد توجه ایشون قرار خواهد گرفت، مسئله وحدت بین شکوف روحانیت هست. تجربه بیش از 3 دهه انقلاب اسلامی نشون داده که حوزه همواره حامی نظام، حامی ولایت فقیه بوده و هست و انشاءالله خواهد بود. البته معنای حمایت از نظام این نبوده و نیست که نسبت به اون چی که در نظام اتفاق میفته حوزه دیدگاه انتقادی نداشته باشه. دیدگاه انتقادی حوزه ضامن حفظ سلامت نظام هست. حوزه به عنوان مجموعه علمی که نظارت میکنه به معنای کلان بر مجموعه فعالیت های نظام مسئولیت داره. اگر اشکالی در این فعالیت ها میبینه، اگر ضعفی در این فعالیت ها میبینه این اشکال یا ضعف رو به شکل مناسبی مطرح همچنان که در طول این سال ها همین درمیه وجود داشته. اختلاف نظر بین علما یک امر طبیعی بوده و هست و توقع این که همه علما نسبت به تمام مسائل با هم نظر باشن توقعی است که نه تحقق پیدا خواهد کرد و نه مفید خواهد بود. وجود این دیدگاه های متفاوت علمی در طول قرون و اعصار زمینه رشد علمی و فرهنگی در حوزه ها بوده و خواهد بود. فضای حوزه یک فضایی است که به صورت طبیعی طلبه در این فضا تشویق میشه به آزادی فکر، به رأی و دیدگاه داشتن، انتقاد کردن، اظهار نظر کردن و در این چنین فضایی قطعاً اختلاف نظرات پیدا میشه و این اختلاف نظرات راهگشاست برای دستیابی به نظرات درست‌تر و دقیق‌تر و جامع‌تر. وحدت سکوت روحانیت به معنای از بین رفتن این اختلاف نظرات علمی و در واقع تئوریک نیست، اما در مقام عمل روحانیت به عنوان حافظان سنگر اسلام و مدافعان ارزش‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام حامی نظام اسلامی بودند و هستند و انشاءالله سفر مقام معظم رهبری به قم در تحکیم وحدت روحانیت در توسعه و تقویت فضای آزاد علمی در حوزه و ایجاد فضای مناسب برای یک جنبش نرم افزاری، یک حرکت شتابان علمی و نظریه پردازی انشاءالله با سفریشون این فضاها تقویت خواهد شد و انشاءالله ما شاهد آثار مثبت و برکات این سفر خواهیم بود. قطعا هر یک از ما به سهم خودمون در طول حضور ایشون در این شهر مقدس به وظیفه میزبانی خودمون در سرحد خودمون و سهم خودمون باید عمل کنیم. همونطور که مستحضرید روز پنجشنبه هم دیدار عمومی ایشون هست با طلاب که قطعا همه دوستان در اون جلسه انشاءالله شرکت خواهند کرد و از فرمایشات و دیدگاه های ایشون نسبت به حوزه استفاده خواهند کرد. البته ایشون یک جلسه هم خاص فضلا و مدرسین خواهند داشت غیر از جلسه ای که فردا در روز ورودشون برای مجموعه قم خواهند داشت که انشاءالله در همین صحنه ها همه ما سهم خودمون مشارکت مناسب رو خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه این شخصیت برجسته علمی و شیعی در زمینه اصول یک کتابی مختصر به نام تذکره و اون هم با ترتیب و بیانی نسبتاً آشفته و از خودش به یادگار گذاشته که نشون میده تا زمان شیخ مفید در واقع علم اصول اون رشد شکوفایی رو که تصور میشده باید داشته باشه بعد از گذشت بیش از 250 سال از اولین تألیفات اصولی نداشت. اما بعد از شیخ مفید شاگرد برجسته ایشون مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه با کتاب ذریعه در واقع توانایی های اصولی شیعه رو عرضه می کنه و این کتاب مفصل و مطمئن در واقع آغازی میشه برای یک جنبش علمی بسیار فعال در مجموعه تفکر شیعی. مرحوم سید همونطور که در بخش گذشته اشاره کردیم، هرچند کتاب خودش رو کتاب متوسط و نه مفصل و نه مختصر می شمارن، اما در واقع این کتاب در مقایسه با آثار اصولی که قبل از مرحوم سید و حتی بعد از مرحوم سید نوشته شده کتاب مفصلی است. و در این کتاب مرحوم سید به اون چه که در ابتدای کتاب وعده داده که مباحث اصولی رو از مباحث غیر اصولی جدا کنه تا حد بسیار بسیار زیادی عمل میکنه و تقریبا در مجموعه این کتاب ما با مواردی که بحث‌های غیر اصولی در اصول مطرح شده باشه برخورد نمی‌کنیم. عرض کردم در سه گذشته فقط یک مورد که بحث عقاب کفار نسبت به فروغ مطرح شده، بحثی است که در واقع جایگاهش بحثی کلامه و در این حال در این کتاب دیده میشه. در غیر این مورد تقریبا همه جا مرحوم سید به معیار اصول پایبند بوده و فقط مباحث اصولی رو مطرح کرده. گفتیم نکته این مطلب تصور روشنی بوده که ایشون از تعریف علم اصول داشته و در واقع با اون تصور روشنی که از تعریف علم اصول داشته در تفکیک مباحث اصولی از مباحث غیر اصولی بسیار بسیار موفق بوده. با اون تعبیری که ایشون در مورد اصول انجام میده، تعریفی که عرض میکنه که بعدا میبینیم در قدرت اصول مرحوم شیخ هم تکرار میشه، این است که کلام در اصول فقه در حقیقت کلام در ادله فقه. و بعد البته توضیح میده مقصود این نیست که هر چرا که یک فقیه به عنوان استدلال برای یک مسئله فقهی ذکر میکنه ما در اصول از اون بحث میکنیم، بلکه ادله از اون جهت که به نحو عمومی دلیل هستند و در مسائل مختلف اصولی در مسائل مختلف فقهی قابل تمسک هستند مورد نظر در اصول، که در واقع این ضابطه ای که ایشون بیان میکنه ضابطه ایست که قرنها بعد از ایشون شخصیت های برجسته ای مثل مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در تعریف علم اصول مطرح میکنند که علم اصول است کفریات استدلال‌های فقهی بحث می‌کنه. با مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم معتقدند که اون چه که ایشون نظرشون هست در مباحث اصولی که عناصر مشترک در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیره که حالا در جای خودش در تعریف علم اصول توضیح خواهیم داد، عناصر مشترک در فرایند استنباط، شایسته معتقدم که این تعبیر در آراء سید مرتضی در واقع وجود داره و این تعبیر مرحوم سید که علم اصول از ادله فقه بحث میکنه در واقع ناظر به همین عناصر مشترک هست در فرایند استنباط، که البته بعدا در تعریف علم اصول مفصل به این خواهیم هست. بعد از ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه ما با قدرت اصول شیخ طوسی قدس سره مواجه هستیم که در واقع میشه گفت مهمترین کتاب اصولی است که در اون دوران تدوین میشه. کتاب قدس همزمان با ذریعه نوشته میشه. شیخ طوسی 385 هجری قمری متولد شده و 460 از دنیا رفته. در زمان حیات شیخ مفید شاگرد شیخ مفید بوده، همون زمان که سید مرتضی هم شاگرد شیخ مفیده. بعد از شیخ مفید در بین سالهای 413 که زمان رحلت شیخ مفیده تا 436 که زمان رحلت سید مرتضی است، یعنی 23 سال شاگرد سید مرتضی بوده، که این سنت اوزوی که امروز این سنت هم منبرز شده تا کمی قبل از ما وجود داشت، شاید حتی در دوران بنده هم وجود داشت، که شخصیت های علمی علارغم اینکه خودشون حوزه درسی داشتن، تألیفات داشتن، همچنان به درس استاد برجسته خودشون می رفتن و شیخ طوسی در طول سالهای بعد از رحلت شیخ مفید، علارغم اینکه شیخ طوسی برخی از مهمترین کتابهای علمی خودش رو در زمان حیات شیخ مفید نوشته، درس سید مرتضی شرکت میکرده و تا پایان عمر سید مرتضی ایشون در درس سید مرتضی میرفته و شیخ طوسی همونطور که عرض کردن مثلا تهذیب رو که یکی از کتب اربعه روایی ما محسوب میشه و در واقع شرح مقنعه شیخ مفید هست، در زمان حیات شیخ مفید آغاز میکنه و همین دلیل در مجلدات اول تهذیب هر وقت اسم شیخ مفید رو میبره حفظه الله رو بعد از اون عنوان دعا ذکر میکنه. اما بعد از چند جلد وقتی اسم شیخ مفید رو میبره با کلمه رحمه الله در واقع یاد میکنه که ایشون میده شیخ از دنیا رفته و شیخ مفید بعد از وحلت شیخ مفید در واقع شیخ طوسی داره این کتاب رو ادامه میده. همونطور که قبلن از گردم شیخ طوسی در زمینه های مختلف اسلامی آثار بسیار مهم و ماندگاری از خودش به جا گذاشته. تحصیب و استفسارش در زمینه روایت، کتاب فهرست و کتاب رجالش در زمینه رجال و کتاب اختیار معرفت و رجال کشی که در واقع یادگاری از شیخ طوسی هم در زمینه رجال، سه کتاب از چهار کتاب اصلی هستند در زمینه رجال. در زمینه تفسیر کتاب تبیانش یک اثر ماندگاره و در زمینه کلام مجموعه آثار کلامی شیخ طوسی که یک کتاب بسیار مفصل هست هم از منابع مهمی کلامی محسوب میشه. نکته ای که فقط در تعلیف عده جای تعجب هست این است که علارغم این که مرحوم شیخ طوسی سالهای متمادی در کنار سید مرتضاست، چه در دوران شاگردی شیخ مفید و چه در دوران استادی سید مرتضی، و علارغم این که کتاب ذریعه سید مرتضی یک شاهکار و یک کتاب بسیار بسیار مهم در زمینه اصول هست، ولی که ظاهراً در زمان نوشته شدن عده مرحوم شیخ طوسی اطلاع از ذریعه نداشته و عبارات شیخ طوسی در عده در مقدمه عده که بعد اشاره می‌کنیم نشون میده که ایشون خبر نداشته که کتابی به نام ذریعه. البته چیزی که این مسئله رو باز عجیبتر میکنه این استش که علارغم این که ظاهراً شیخ طوسی اطلاع نداشته از وجود عده، عبارات زیادی در عده وجود داره که این عبارت ذریعه است و عیناً عبارت ذریعه در عده آمده. و حالا چطور شده که در حالی که شیخ طوسی بی خبر هست از ظاهراً ذریعه سید مرتضی، این عبارت‌های ذریعه رو ما در کتاب عده شیخ می‌بینیم؟ برحال شیخ طوسی در مقدمه کتابش تعبیری داره که نشون میده این کتاب در زمان حیات سید مرتضی نوشته شده، چون تعبیرش اینه که از سید مرتضی میگه سید العجل المرتضی ادام الله خلوه، این تعبیر رو در موردش میکنه که نشون میده مرحوم سید اون زمان در قید حیات بوده. بعد میفرماد و این کس را فی امالی و مایق رو علی شر و زالک فلم یسنه این حاضر معنا شیئن یرجع علی. میگه سید بزرگوار ما هرچند که در امالی او، امالی چیزهایی بوده که اساتید بر شاگردانشون میخوندن، املا میکردن و شاگردان مینوشتن، کتابهایی که به نام امالی معروف شده مثل امالی صدوق، امالی مفید، اینها در واقع املاهای این استادان بوده برای شاگردان. مثلا تو امالی صدوق یا امالی مفید روایاته و این روایاتیست که شیخ صدوق یا شیخ مفید رضوان الله علیهما و شاگردانشون میخوندن و بخشی از این شاگردان اونها رو ثبت و ضبط کردن و حتی عنوان عمالی منتشر شد. مرحوم شیخ می‌فرماید در عمالی سید مرتضی، یعنی اون چه که ایشون املا کرده، و ما یغرق علی، یعنی اون چه که بند سید قرائت می‌شده است، که سنت قرائت سنتی بوده که در بین اساتید و شاگردان در گذشته وجود داشته. شاگردان یک مطلب علمی رو، البته عمدتاً در باب حدیث مطرح بوده، یک حدیث رو می‌خواندند و استاد و استاد اون حدیث رو به لحاظ سند یا متن تصحیح می‌کرد برای شاگرد و یا تایید می‌کرد. به این می‌گفتن قرائت، که در واقع دو رابطه استاد و شاگردی در اون زمان وجود داشته. یک زاغ رابطه املا که استاد مطلبی میگفته و شاگرد مینوشته، و یک رابطه قرائت که شاگرد مطلبی رو عرضه میکرده و استاد اون مطلب رو نقل و تصحیح میکرده. البته این هر دو اون چیزیش که برای ما خیلی ماندگار باقی مونده بحث روایته. حالا هم در روایت ما املا داریم مثل عمالی صدوق و عمالی مفید، و هم قرائت میشده که وقتی مطالب رو نقل میکنن میگن ما این رو قرائتاً از فلانی نقل میکنیم، یعنی ما خوندیم و اون تایید کرده، اون وقت نقل میکردن از اون، گفتن مثلا قرائتاً علی شیخ مفید ما این مطلب رو نقل میکنیم، نه اینکه شیخ مفید این رو وقت بر ما گفته، ما براش قرائت کردیم و اون تایید کردیم. و هم حال مرحوم شیخ میفرماد سید مرتضی نه در عمالی خودش و نه در اون چه که بر او قرائت می شده مقروعات بر سید، ها میگه در هر دوی اینها مطالب اصولی زیادی داره، در عمالی خودش و در اون چه که بر او قرائت می شه مطالب اصولی زیادی داره، اما لم یصنف فی هذا المعنا شیئا، شتاب ننوشته که یار جوائل که به اون بشه مراجعه کرد. خواهی به معلومی که شیخ خبر نداره از کتاب ذریعه و در مقدمه کتابش چنین چیز رو می‌نویسه که اصلا سید کتابی ننوشته. بعد میگه چون خواهیم سید در این زمینه کتابی ننوشته و ما نیاز داریم به تعریف در زمینه اصول، و همین دلیل من اقدام کردم به نوشتن عدت اصول. حالا اینکه چطور شده سید کتابش در دست شیخ طوسی که قاعدتاً باید اولین کسی باشه که این کتاب را ازش مطلعه، چون شاگرد قاعدتاً مقربه مرحوم سیده، از دوران شیخ مفید با هم همدست بودن، و این حال چطور شده که شیخ طوسی خبر نداره از این مطلب؟ حالا این یک مطلبی است که برای ما واقعا معلوم نیست. اما سوالی که وجود داره اینه که خب اگر شیخ نمیدونه که ذریعه نوشته شده، که ظاهرا نمیدونه در ابتدای کتابش همچین چیزی رو میگه، چطور عبارات عده اینقدر با عبارات ذریعه مشابهت پیدا میکنه در بعضی جاها و بعضی جاها عین هم میشن؟ در پاسخ به این سوال چند تا جواب میشه داد. شاید مطالبی که مرحوم شیخ داره که عیناً در خود در ذریعه وجود داره از اون مطالبی است که تو عمالی سید مرتضی یا توی مقروعات بر سید مرتضی بوده، و به خاطر همین عین عبارتی که ما در ذریعه می‌بینیم در مثلا خود هم وجود داره. و احتمال دیگه این که شاید، حالا من این دو احتمال رو به ترتیبی که اینجا گفتم به عکس شد، این احتمال دوم رو اول گفتم. احتمال بگم این که ممکنه مرحوم سید و مرحوم شیخ از منابع قبلی اصولی که خودشون هر دو اشاره کردن که منابع دیگر اصولی وجود داره و ما هم توضیح دادیم که مصنفاتی در اصول قبل از شیخ طوسی و سید مرتضی بوده، هر دو از اونها استفاده کردن و اشتراکشون در منابع باعث شده که عباراتشون مشابه هم باشه و مطالبی که در واقع از اون کتاب ها نقل می کنن شکل هم شبیه هم قرار می کنن. علی حال عده و ذریعه رو اگر با هم مقایسه کنیم، یک ویژگی های عده داره که عده رو در واقع برجسته تر می کنه از ذریعه، هرچند که در ادامه تاریخ موصول ذریعه بیشتر الگو قرار میگیره برای اصولی ها تا قده، یعنی الگویی که بعداً ادامه پیدا میکنه الگوی ذریعه سید مرتضی است، نه الگوی قده شیخ تسیم. هر دو تا کتاب آغازشون شبیه به همه، اما با همدیگه در ادامه تفاوت پیدا میکنن. مرحوم سید تو ذریعه یه مقدمه ای داره و بعد از مقدمه وارد میشه در اولین باب ذریعه. عنوانی که برای اولین باب انتخاب کرده الکلام و فلسطابه، بحث در مورد خطاب. و توی همین بابی که بحث در مورد خطاب رو در واقع مرحوم سید مطرح کرده، اولین کاری که میکنه تعریف علم اصولی، همون تعریف که اشاره کردیم که ادله فقه، و بعد وارد میشه در مباحث مربوط به خطاب. اما مرحوم شیخ طوسی اولین عنوانی که داره در کتاب خودش، اولین فصلی رو که در عهده داره، ماهیت علم اصول، که اصلا علم اصول چیست، که تو این قسمت تعریف علم اصول رو عرضه میکنه. این دوتاش به هم شبیه، البته عنوانی که سید انتخاب کرده عنوان این بوده که بحث در مورد خطاب داره این حال تعریف کرده اصول. مرحوم شیخ طوسی عنوانی که انتخاب کرده ماهیت علم اصوله و باز تعریف کرده، و تعریف شیخ طوسی تقریبا همون تعریف سید مرتضی است، عبارت همون عبارتی که الان اشاره کرده. اما بعدش مرحوم شیخ یک کاری انجام داده که مرحوم سید انجام نداده، و اون ترتیب مباحث اصولی است. یعنی شیخ طوسی آمده یک طبقه بندی از مباحث اصولی رو در ابتدای عده عرضه کرده، که برای این طبقه بندی معیاری هم نیاز بوده، بر اساس یک معیاری یک طبقه بندی از مباحث اصولی رو عرضه کرده. بله، عبارت حالا مرحوم شیخ طوسی در تعریف علم اصول اینه: اصول الفقه هی از عدم نتویفه، همون شبیه تعبیر مرحوم سیده. و البته توضیح میده که وقتی ما بحث می کنیم در مورد عدم نتویفه، الان طریق جمله، یعنی به صورت اجمالی بحث میکنیم، نه اینکه راجع به مسائل فقهی تک تک و ادله خاصی که در مسائل هست بحث کنیم، که یه تعبیر دیگری داره که ولیس یلزم علیها ان تکون الادله الموصله الی فروع الفقه الکلام علی ما فی اصول الفقه، لان هذه الادله ادله علی تعیین المسائل والکلام فی الجمله غیر کلام به تفصیل. چون مرحوم شهید سعد خیلی از این عبارت مرحوم شیخ طوسی استفاده میکنه، یه ببینید تعبیر شیخ طوسی اینه که مباحث فقهی بحث از ادله است به نحو تفصیلی، و مباحث اصولی بحث از ادله است به نحو اجمالی. و میگه مقصودش از این بحث از ادله به نحو اجمالی یعنی اون عناصر مشترکی که به عنوان دلیل در فقه قابل استنادن در اصول بحث میشن، که مرحوم شهید سعد میخواد اثبات بکنه که اون نظریه خودش در تعریف اصول مورد نظر شیخ طوسی بوده و مورد نظر مرحوم سید مرتضی بوده. علیه ها وقتی مرحوم شیخ وارد بحث تقسیم اصول میشه، میاد اینطوری تقسیم میکنه، میگه بحث در اصول یا بحث در خطاب یا بحث از اون چه که طریق است برای اثبات خطاب یا بحث از اون چه که خطاب طریق به سوی آن است. اینجوری تمام میگه یا اصول از خطاب بحث میکنه، حالا توضیح میدیم یعنی چی، یا از چیزی که طریقه برای خطاب یا از چیزی که خطاب طریقه به سوی ماست. مقصود مرحوم شیخ از کلمه خطاب همون مطلبی است که مرحوم سید مرتضی هم در ذریعه مطرح کرده، همون الکلام و خطاب که داره اونجا توضیح میده که مقصود از خطاب چیه. میگن اونجا مقصود ما از خطاب هر سخن و هر کلام و هر مطلبی نیست. خطاب مقصود ما آیات قرآن و سنت معصومین علیه السلام که بعد شیخ طوسی در ذیل بحث مباحث به اصطلاح خطاب که حالا خطاب چه چیزهایی هستن اشاره میکنه به مسائلی که ما امروز اونها رو همه رو جزء مباحث الفاظ به حساب میاریم، مثل امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ اینا، که اینجا یک نکته ای که در بحث‌های بعدی بیشتر روشن خواهد شد که ما در مباحث الفاظ این نکته رو تأکید میکنیم. میگیم ما درسته وقتی در اصول از اوامر بحث میکنیم بحث ما کلیست و اختصاص به اوامر موجود در کتاب و سنت نداره، وقتی ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، یعنی امر به ما و امر ظاهر در وجوبه از هر آمری صادر بشه چه در کتاب و سنت باشه و چه نباشه، اما در این حال ما در مباحث الفاظ به مسائلی می‌پردازیم که در کتاب و سنت مصداقی براش وجود داشته باشه. یعنی اگر به تعبیر شهید سعد به فرض در کل قرآن و سنت امری وجود نداشت، ما هیچگاه از ظهور امر در وجود در مباحث الفاظ بحث نمی‌کردیم. هرچند امری که در اصول از اون بحث می‌کنیم اختصاص به اوامر موجود در کتاب و سنت نداره. عبارت در واقع شیخ طوسی رضی الله علیه و سید مرتضی هم به یک معنا ناظر به اینه. از یک طرف اشاره میکنن که خطاب یعنی کتاب سنت تعبیری و از طرف دیگه فهرستی از مباحثی مثل امر و نهی و اینا رو ذکر میکنن و بعد بحث میکنن در اینها به همون شکلی که هنوز ما بحث میکنیم، یعنی این شکل وابستگی به کتاب و سنت نداره، اختصاص به کتاب و سنت نداره. ما اگر میگیم امر ظاهر در وجوده مقصودمون این نیست که فقط اوامر کتاب و سنت ظاهر در وجوده، در این حال ما ناظر به کتاب و سنت بحث میکنیم که اگر به تعبیر شیخ‌زاد امری در کتاب و سنت نبود ما اصلا از ظهور امر در وجود بحثی نمیکرد. اما مقصود مرحوم شیخ طوسی از طریق به سوی خطاب، راه به سوی خطاب، مقصودش اخباره که در واقع مبحث دوم عده رو اخبار تشکیل میده. یعنی بحث اولش راه به خطابه که توی این قسمت همون مباحث الفاظ رو مطرح میکنیم، بحث دومش راجع به اخباره که در این قسمت مباحث حجیت خبر واحد و مسائل مربوط به خبر رو مطرح می‌کنیم. البته حالا این رو دیگه شما می‌دونید که ما در بحث قرآن چون معتقدیم که قرآن به تواتر به دست ما رسیده، خطابات قرآنی نیاز به خبر و بحث حجیت خبر واحد نداره. اما در بحث سنت ما نیازمند در واقع بحث خبر هست. حجیت خود قرآن و اینکه قرآن متواتره ما در واقع از حوزه بحث اصولی خارجند. اینا بخشیش به شکلی به مباحث کلامی محض مرتبط میشه و بخش دیگرش مثل بحث تواتر قرآن و اینکه الفاظ قرآن وحیانی است، اینها جز مبانی کلامی اجتهاد محسوب میشه که جز در فلسفه موصول قرار میگیره، جزء مبانی موصول. تو بحث سنت هم حجیت خود سنت، یعنی اینکه قول و فعل و تقریر معصوم خودش حجته، این بحث اصولی نیست. این برمیگرده به صفت اسمت در معصومان که در واقع یک بحث کلامی است و اصول با فرض اینکه سنت حجته بحث میکنه از طریق به سنت که عبارت باشه از خبر. خبر خود سنت نیست، راهی است که ما رو به سنت میرسیم. آخرین بخشی که در مدارس اصولی عده مرحوم شیخ بهش پرداخته، گفته آنچه که خطاب طریق به سوی آن است. مقصود این عبارت اولا در مباحث مرحوم سید نیست و مقصود در واقع شیخ طوسی از این بحث افعال پیغمبر صلی الله علیه و آله است. علت این که اینجا تعبیر میکنه که فعل پیغمبر چیزی است که خطاب طریق به سوی آن است، اینه که در واقع ما حجیت فعل پیغمبر رو به استناد مثلا برخی از آیاتی که فعل پیغمبر رو برای ما حجت قرار میده، مثلا در کنفی رسول الله اسوتون حسنه، ما از این آیات چون استفاده میکنیم برای اینکه به فعل پیغمبر توسل کنیم. به همین دلیل قرآن که خطابه طریق است به سوی فعل پیغمبر که تو این بحث ازش بحث میکنه مرحوم شیخ و تعبیر میکنه به اینکه اون چی که خطاب طریق به سوی آن است. و این بحث ما کان الخطاب و طریقا الی که راجع به افعال پیغمبر و اینکه فعل پیغمبر برای ما حجته، تا قرنها بعد از مرحوم شیخ طوسی جز اصول باقی میمونه تا زمان قوانین و فصول. تو کتاب قوانین و تو کتاب فصول شما این بحث رو میبینید، اما بعد از قوانین و فصول تقریبا این بحث منزوی میشه و دیگه از بعد از کفایه کاملا حذف میشه. یعنی خود کفایه این بحث رو مطرح نمی کنه، بحث از افعال پیغمبر و میزان دلالت افعال پیغمبر رو که حالا این خودش بحث بسیار مهم و دقیق و پیچیده است و بعدی ها هم دیگه مطرح نمی کنن. البته ما در واقع این بحث رو بحث اصولی نمی دونیم و حذفش رو از اصول درست می دونیم، هرچند این بحث بحث بسیار مهمی است، اما جزء مبادی تصدیقی علم اصول قرار میگیره و در حوزه مبانی کلامی اجتهاده، نه در حوزه اصول. بله، من به این مقدار امروز اکتفا کنم. البته بعدش مرحوم شیخ یک سری مسائل رو ذکر میکنه که حالا انشاءالله جلسه بعد امروز شنبه این بحث رو ادامه میدیم. فقط این نکته رو عرض کنم، ببینید تصور روشن مرحوم سید و تصور روشن مرحوم شیخ نسبت به اصول و دیدگاه بسیار گسترده اونها نسبت به اصول که شیخ میاد اینجوری یک فهرست کلان از اصول عرضه میکنه، طبقه‌بندی میکنه، این امکان رو به شیخ و سید داد که دو کتاب بسیار بسیار مهم رو در اصول تدوین کنن، کتاب ذریعه و کتاب عده. هرچند متاسفانه علمای بعد از این دو بزرگوار ظاهرن نتوانستند راه این دو بزرگوار رو ادامه بدن و همین در این حالا در بحث‌های بعدی خواهیم گفت که بعد از مرحوم سید ما مواجه هستیم با یک رکود 100 ساله. این 100 سال طول کشیده تا علما یک کمی برسن به چیزی که شیخ و سید مطرح کردن. اینها زیاد جلوتر از زمان خودشون ظاهرن بودن و همین در این تا 100 سال این جریان متاسفانه با رکود مواجه میشه و تازه بعضی از نکته هایی که شیخ در عده مطرح کرده یا حتی سید در ذریعه مطرح کرده تا قرن‌ها بعد مورد توجه واقعی قرار نگرفتن، از جمله همین تعریفی که این دو بزرگوار از علم و اصول مطرح کردن که قرنها بعد از این دو بزرگوار در واقع این تعریف بازشناسی شده. انشاءالله دنباله بحث ما روز